بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب ارث، توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم، الحمدلله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بر اساس روایتی که در باب 11 از ابواب میراث ازواج بود و چهارشنبه خواندیم بحث کردیم، درارت داره که اگر بخوان دو تا ولی صغیرین را ازدواج ببندن، عقد ازدواج بین صغیرین جاری بکنن، خب این عقد نافذ و تمام آثارش از جمله اثر توارث که محل بحث ماست مترتب میشه. اما اگر فضولیین این کار رو بکنن، دو نفر فضولی میان دو نفر صغیر عقد ازدواج جاری کنن که عقد فضولی احتیاج به اجازه داره، این دو تا صغیر هم باید بعد از اینکه به حد بلوغ برسن اجازه بکنن. خب حالا اگر فضولیین عقد بین دو تا صغیر را جاری ساختن، منتظر هستن که به حد بلوغ برسن، اگر اجازه کردن صحیح خواهد شد. ولی اگر یکی از اینها مرد قبل از اینکه اون یکی به حد بلوغ برسه، اما اینکه مرده به حد بلوغ رسید و اجازه کرد و بعد مرد، منتظر میمانیم تا اینکه اون یکی هم به حد بلوغ برسه، تا اینکه اگر اجازه کرد عقد نافذ بشه. ولی اینجا روایت داشت که این شخص که به حد بلوغ رسید و اجازه کرد و مرد، سهم اون یکی که هنوز به حد بلوغ نرسیده، سهم اون رو از ارث کنار میذاریم. اگر به حد بلوغ رسید و اجازه کرد، قسم هم باید بخوره. این اجازه فقط برای طمع در میراث نیست، اگر حیاتم داشت این ازدواج من قبول میکردم و اجازه میدادم. در این صورت این شخص با اینکه مرده قبل از اینکه به حد بلوغ برسه و منتظر ماندیم اون به حد بلوغ رسیده اجازه داده، اون این ارث را از این شخص که قبلا مرده میبره. این روایت و محل بحث ما که میخوایم شروع کنیم قدری دقت لازم داره، احتیاج به بحث فضولی هم داره. خلاصه مطلب در این است که اگر دو نفر فضولی، چون اونجا که به ولی باشه گذشتیم، دو نفر فضولی عقد بستن میان دو نفر صغیر، یکی را بر دیگری، دختر را بر پسر، عقد ازدواج بستن، ولی فضولیان هر دو فضولیه. خب اینجا سواری پیدا میکنه. اگر هر دو مردن قبل از بلوغ، خب معلوم است که عقد باطل شد، هیچی نیست. اگر هر دو ماندن و عقد رد کردن، عقد فضولی اجازه و رد نخواد. اگر هر دو ماندن و رد کردن، هیچی باز نیست. ما بحث توارث داریم، به بحث ارث رد بر بکنیم. هر دو ماندن و بعد از بلوغ رد کردن، خب عقد باطل میشه و عقد فضولی و توارثی نیست. اگر یکی از اینا به حد بلوغ رسید و رد کرد، بازم هیچی نیست. بله. اگر نه خیلی، یکی از اینا به حد بلوغ رسید و اجازه کرد و مرد. این بحث ما در اینجاست. یکی از اینا به حد بلوغ رسید، اجازه کرد و مرد. منتظر میمانیم تا اون که اون یکی هم به حد بلوغ برسه. اگر به حد بلوغ رسید اون یکی رد کرد، با چیزی نیست. اگر نه خیر، اون به حد بلوغ رسید و اونم اجازه کرد. روایت اینجا را میگه. در این فرض روایت دیگه، اون که به حد بلوغ رسید و اجازه کرد و مرد، از مال و سهم اون زوجه کنار گذاشته میشه. اگر اون که مرده زوج بوده، سهم زوجه کنار. اگر به عکس، اون که مرده زوجه بوده، سهم زوج کنار گذاشته میشه و منتظر باشیم تا اینکه اون یکی به حد بلوغ برسه. به حد بلوغ رسه که اجازه کرد، بله این ارث به اون که مانده گذاشتیم کنار، بهش تحویل میدیم و میرسه. روایت داریم. اینو ما روز چهارشنبه خواندیم. اینکه ما خیلی تاکید داریم که در تمام درس حضور خیلی بحثا به هم دیگه مربوط، الان بحث امروز به بحث روز چهارشنبه خیلی مربوطه. حالا کسانی که نبودن باید بپرسن تا معلوم شه. خلاصه این بحث روز چهارشنبه انجام شد.
خب
بعد از اینکه این بحث انجام شد و روایت داریم و مخالفی هم در بین فقهای ما عمل کردن و سند روایت هم گفته می که صحیح بود و اینا، حالا بحث این است که آیا این حکم اختصاص داره به همین موردی که دوتا صغیر را به این ترتیب ازدواج بکنن، یا اگر کبیرین را فضولیان ازدواج کردن، یک زن را به یک مردی فضولیان. تمام بحث مبتنی است به این که عقد فضولی را ما صحیح میدانیم، منتها احتیاجی به اجازه داره. آنها اگر آیا دوتا کبیر را فضولیان به هم دیگه عقد ازدواج بستن، بعد یکی از اینها اجازه کرد و مرد، اون یکی را هنوز نیست، در دسترس نیست، سراغش رفتیم هنوز پیدا نکردیم، بعد یک ماه دیگه پیدا کردیم، اونم اجازه کرد، گو قبول دارم. آیا همینه؟ اینجا باید ما ارث را اینکه مرد بذاریم کنار، اجازه کرد و مرد بذاریم کنار تا بریم اون یکی پیدا کنیم، اگر اون اجازه کرد بهش بدیم. در روایت هم یک چیزی هست که قسم هم لازمه، قسم باید بخوره اون که بعدن اجازه میکنه. داعی و انگیزه بر اجازه فقط این میراث نیست، اگر زنده هم بود این ازدواج من امضا میکردم. آیا این حکمی که ما گفتیم روایت درباره صغیرینه، این روایت درباره کبیرینم میاد؟ فضولیان اگرچه این عقد واقع بسازن، سه جور صاحب جواهر تصور میکنه. یکی این که از هر دو طرف فضولی باشه، به همین ترتیب که عرض کردیم که یک زنی را به یک مردی ازدواج کردن، از هر دو طرف فضولی بودن تا اینکه یکیشان گفته به این ترتیب. حالا اگر نخیر، یکی کبیر است، از طرف اون فضولیه بوده، یکی دیگه نخیر خودش بوده. خب مثلا یک نفر مرد را، یک شخص فضولیان یک زنی را به این ازدواج کرده، خب چون از یک طرف فضولیه دیگه. حالا این مرد هم اجازه کرد، این که خودش بود اجازه کرد، ولی اون هنوز پیدا نکردیم، به اجازه کرد و این مرد، تا بریم اونو پیدا کنیم مرد. مثلا آیا باز اینجا همین طوره؟ اون که باید منتظر میمانیم اونو پیدا کردیم، اجازه کرد، سهم ارث بهش بدیم؟ یا این حکم مختص بود به اونجا که صغیرین باشند و فضولیین، علی مانند که یک کبیر بوده؟ آیا این طوریه؟ ساعت سوم، اگر یک نفر کبیره، خودش اقدام کرده به عقد ازدواج، از اون طرف صغیره ولی ولیش اقدام کرده عقد بستن، باز اینجا باز همین طوره؟ خب از اون طرف که فرض این است که، خب حالا از این طرف که این کبیره اجازه کرد و مرد، باز اینجا از مال این سهم اون را جدا کنیم و منتظر بمانیم که اون وقتی بالغ شد قسم بخوره سهم بهش بدیم یا نه؟ این است که مانن فی که روایت مربوط به دو صغیر بوده است و فضولیان اطراف دو صغیر عقد انجام دادن، اینجا امام علیه السلام فرمودن که اون کسی که بالغ شد و قبول کرد و مرد، از ما رو سهم اون یکی را بذاریم کنار و منتظر میمانیم، اگر بالغ شد اجازه کرد این ارث بهش بدیم، و اگر زن باشد اون مهریه را باید بهش، نصف مهر را باید بهش داد، چون هر کجا که شوهر بمیره قبل از دخول بمیره، خب اونجا معلوم است که باز نصف مهر، بعضی بهتر تمهار اینجا نصف میده ایشان. خب بنابراین بحث این است، این حکمی که ذکر شد در این روایت آیا اختصاص داره به مورد روایت که صغیرین باشند و فضولیان، دو تا صغیر را، یا در کبیرین هم میان، یکی کبیر اون یکی صغیر باشه میاد؟ بله این اون میاد یا نمیاد، این بحث اینجاست. ایشان صاحب جواهر، چون جواهر در اینجا باز هم باید خیلی عنایت کنیم، صاحب جواهر در صفحه 202 باشه ظاهرن، از صفحه 202 بحث شروع کرده، بعد در صفحه 204 بعد از بحث روز چهارشنبه که عرض کردیم میگه انما الکلام فی انسحاب الحکم الى غیر محل النص والفتوا. کلام در اینی که روایت اون چی گفت برای ما روشن شد، آیا میتونیم این حکم را ما جریان بدیم به غیر محل نص الفتوا؟ و سه تا مثال میزنه که تزویج الفضولی الکاملین، فضولی حالا یک نفر یا دو نفر یک مرد را با یک زن تزویج کردن، فضولیان هر دو کاملن. ولی حالا اینجا همین وقت رفتیم به یکی از اینا گفتیم این اجازه داد و مرد، آیا همین جا این کار بکنیم؟ سهم اون زنده را بذاریم کنار تا بریم پیدا کنیم؟ رفتیم اون پیدا کردیم، اونم اجازه داد، حالا فرض قسم هم خورد، این حکم مخصوص اونجا بود که صغیران باشن یا در غیران هم میان؟ این کامله که تزویج الفضولی الکاملین او احده هما، تزویج فضولی از یک نفر خودشه، از یک نفر فضولیه، مرد خود مرده، در طرف زن اون شخص فضولیان اون زن رو به عقد این مرد در میاره، اونجا همین حکم میاد؟ بله. حالا اون مرد کامل مرد، هنوز نرفتیم از اون فضولی بپرسیم سهم بذاریم کنار تا بریم بپرسیم اگه اجازه کرد بهش ارث بدیم، این صورت دوم. سوم اول ولی احد از صغیرین والفضولی الاخره، الاخره مفعوله، تزویج کنه ولی احد از صغیرین را و فضولی هم شخص دیگر را. بله. از یک طرف ولیه، بله ولی ولایت داره، این دختر را به اون عقد میکنه، ولی اون طرف خودش نیست، یک فضولی هست، اون فضولی طرف یک مردی این صغیر را برای اون ازدواج میکنه. این سه تا صورتشان ذکره، اون افضاله. خب آیا در این جهارم اون حکم روایت را بیاریم؟ مبنا هم بر اینه، آیا روایت چیزی که گفته مطابق قاعده هست و هر جا میبریمش؟ اگر تعبدن چیزی گفته برخلاف قاعده است، انتصار پیدا میکنه به محل خودش، به جای دیگه نمیشه برد. بله. همین باعث شده که اینجا فقهای مای معاصرین مثلا و قبل از موسی اختلاف دارن. صاحب جواهر یستفاد من کلامه که علا فرض حکم منصحب میشه، فرضم میگه نراغی در بستاکتا نخیر، این حکمیست بر خلاف قاعده، مخصوص است به همون مورد نص و سلام، نراغی در مسند بود. امام رضوان الله علیه یستفاد من کلامه که عرض میکنیم حکم را بخوان منصحب کنن، به جای دیگه ببرن. بله. مثلا خیلی متعرض نیستن، در وسیلتون نجات آیت الله اصفهانی، آیت الله رضوان صلی الله علیه و آله اصفهانی داره میگه نخیر، این فقط منحصر به مورد نص، در غیر اون باطل، کبیره این باطل. آیت الله رضوان گلپایگانی حاشیه داره بر وسیله، در پاورق نوشته نخیر اقوائن فی صحیحه، بس یک مسئله کاملا اجتهادیه، انسحاب حکم به جای دیگه مسئله اجتهادی است. یک مقدار زیادم مربوط به اینکه اجازه ناقله است یا کاشفه است، اونم بحث میکنیم. یکی در اینجا بله، در مسالک هم هست که حکم منسحب میشه به جای دیگه. حالا آدرس دارم خدمتتون عرض کنم برای مطالعه شما. مسئله یک مقداری هم عرض کنیم دقیقه. در مسالک جلد 13، در مسالک جلد 13 صفحه 183 گفته که این حکم به کبیرین هم منسحب میشه، یعنی خواسته حکم را مطابق قاعده توضیح بده. بله، نراقی در جلد 19 صفحه 359، جلد 19 صفحه 359، و هل ینسحب الحکم الى البالغین اذا زوجهم الفضولی الاقرب الله، آیا حکم منسحب میشه به بالغین اگر فضولی ازدواج کرد بالغین را؟ گفت الاقرب الله. در وسیلت النجات که مال آیت الله اصفهانیه، المتجه فی الکبیرین بطلان العقد، به همین ترتیب در حاشیه آیت الله عزمای گلپایگانی در پاورق گفتن خیر المتجه صحت العقد و جریان و حکم حیفیه کما فی الصغیرین. خب بنابراین بس لازمه که ما دقت کنیم ببینیم که ما چه باید بگیم. امام رضوان الله علیه، امام در تحریر الوسیله در کتاب نکاح متعرضه، نه کتاب ارث، گفته از ظاهر و جریان و حاضر حکم فی کل موردن مات من لزم العقد من طرفه و بقیه من یتوقف زوجیتو علا اجازته. این حکم انحصار نداره به مورد خبر که صغیرین باشه، اگر هر کسی که عقد از طرف او لازمه بمیره ولی اون یکی مانده باشه، حالا عقد از طرف او لازمه فضولیان واقع شده بود ولی بلغ ولیکن وصل الیه و اجازه، از طرف او فضولی بود ولی بهش گفت اجازه کرد، از طرف او لازم شد، یا اینکه صغیر بود بالغ شد اجازه کرد، خلاصه کل من لازم العقد من طرفه خب اجازه داده و بقیه هم یتوقع زوجیتو علا اجازته، و مانده اون کسی که زوجیتش متوقف بر اجازه شه، صغیر بود و بالغ شد اجازه کرد، یا زن بود بالغ بود ولی قبلا به این طرف گفتیم، تا بریم به اون زن بگیم شوهر مرد که زوجیتش متوقف بر اجازه شه. ایشان گفته در تمام اینا این حکم میاد، امام فرموده در تمام این حکم میاد. من فرموده از ظاهر و جریان و حاضر حکم پی کل مورد مات من لزم العقد من طرفه و بقیه من یتوقف زوجیتو علا اجازته، کما اذا زوج احد الصغیرین الولی، اذا زوج احد الصغیرین، احد الصغیرین اذا زوج احد از صغیرین الولی، این طرف احد از صغیرین ولی، و زوج الاخر الفضولی فمات الاول قبل بلوغ الثانی و اجازته. خب بلایب بود جریان حکم حتی فی کبیرین، کبیرین بودن عقد فضولی واقع ساختن بین این کبیر و اون کبیر، یه نفر از طرف مرد یه نفر از طرف زن، یا یک نفر هم از هر دو طرف فضولیان، فضولیان دو تا کبیر را به هم دیگه عقد ازدواج بست. خب فضولی است، رفتن به مرد گفتن، قبول کرد ولی مرد قبل از که به زن بگن. حالا اینجا همین حکم میاد، سهم اون زن بذاریم کنار تا بریم پیداش کنیم بهش، اگه قبول کرد بهش بدیم. حالا میخوانیم دیگه بهم. خب ایشان فرمودن که بلکه در کبیره نمیاد، فعجاز احده ما و مات قبل موت ثانی و اجازت، لکن الحلف مبنیست بر احتیاط. چون فرمود حلف اینجا موضوعیت نداره، حلف مبنی بر احتیاطه، هر کجا که اون متهمه اونجا بهش قسم بگیم. اگر یقین داریم که این راست میگه، اگر نمی مرد هم این ازدواج قبول داشتی، قسم نمیدیم. میگه لکن الحلفه مبنیست بر احتیاط، کل حلف فسوار الاخر یا فسوار الاخر، در سوار دیگه همینطوری، یعنی هر که جایشان اینطور بخوانه فرمان امام حال رضا، که این حلف موضوعیت نداره، هر که جایی که اتهامی باشه بله قسم بدیم، نباشه نه. میخوا بگه حکم مطابق قاعده است، این حکمی که در روایت بود خواندیم روز چهارشنبه مطابق قاعده است. پس اون هر کجا که مات من لزم العقد من طرفه و بقی اون یکی که یتوقف علی اجازته، این حکم میاد، اما از این کبیرین باشن یا صغیرین باشن که در روایت است، یا یک طرف صغیر باشه یک طرف کبیر باشه، امام این طرف فرمایند. یعنی امام رضوان الله علیه میخوام میگه که مورد روایت خصوصیت نداره، روایت مطابق قاعده باب فضولی است. تنو خان بفرمایید، چنان که مسالک هم همینطور میگه، چنان که آیت الله گلپاگان همینطور میگه، خلافاً لوسیلت النجات آیت الله اصفهانی و خلافاً لنراقی. خب حالا ما باید بحث کنیم که آیا روایت مطابق قاعده است یا نه. اگر یادتان باشه شیخ انصاری در بحث بیع فضولی همین روایت ذکر کرده، از جمله ادله این که در بیع فضولی اجازه کاشفه هست، اجازه رو ایشون اختیار کرده، کاشفه هست. شیخ انصاری تا کشف حکمی میگه نه کشف حقیقی. دلیلی که شیخ انصاری در مکاسب در باب بیع فضولی آورده برای صحت عقد فضولی به عنوان کشف، یکی همین خبر ابو عبیده حزاز که روز چهارشنبه خواندیم، یعنی خبر یک از باب 11 از ابواب میراث ازواج. خب حالا باید اینه که مبنای مسئله چیست؟ مبنای مسئله مربوط هست به این که همون حلف و عدم حلف و تهمت و عدم تهمت و در جاهای دیگه فضولی دیگه اجازهش دیگه قسم لازم نداره. اینجا خب قسم هست، مربوطش به این که یه چیز مخصوص این مورده یا نه خیر، این قسم مربوط به مسئله اتهامه، هر کجا اتهام باشه قسم هست، موضوعیت نداره، نباشه نیست. مثلا بله، به نظر بنده بهترین راه برای روشن شدن مطلب این است، این جواهر چی میگه تا ببینیم ما چی بایستی بگیم. بله، صاحب جواهر در صفحه 204 که عرض کردم، ایشان گفته مبنا ذلک علی موافقت هذه الاحکام لقاعده الفضولی. مبنای بحث اینه که آیا این احکام که در خبر 11 هم خبر یک از باب 11 عرض شد مطابق قاعده فضولی است یا نه. ولی صفیحات سوا طلب من المجیز، فقط در اینجا هست که در جاهای دیگه در فضولی قسم لازم نیست، اما اینجا از مجیز ما قسم میخواییم. اون اولی که مرد یزه کرد و مرد، اما از دومی که اجازه میخواد بده قسم میخواییم که قسم بخوره که ما دعاها الال اجازه، که چیزی که دعای شده اخذ میراث نبوده، برای خاطر پول و میراث اجازه نمیده، بلکه اگر حیات هم داشت و اینا اجازه میداد، این قسم بایش بدیم. لیس فی سوا طلب الیمین من المجیز، مع ان القاعده تقتضی عدم هامه، قاعد اقتضا میکنه که یمین در بین نباشه، چون در واقع به فضولی اجازه یمین لازم نداره. لانه مصدقون فیما لا یعلم الا من قبله، برای خاطر اینکه هر شخصی خبر بده از چیزی که لا یعلم الا من قبله باید تصدیقش کرد. خب اینم درباره خودش داره میگه، میگه اگر من اجازه میدم، اگر حیات هم داشت به این ازدواج من راضی بودم، خب دیگه قسم لازم نداره. لانه مصدقون فیما لا یعلم الا من قبله بله الا المتجه ترتب الحکم. حالا بالاتر میگه، حالا فرض کنید، فرض کنید به این که انگیزه برای اجازه اخذ میراث، چه اشکال داره اگر در جاهای دیگه هم، چون برای اینکه تخلف دوایی موجب بطلان عقد نمیشه. من یک خانه میخواستم بخرم که اینجا ساکن باشم، دایی من ساکن بودن ساکن نشدم، به سیه تخلف دوایی که باعث بطلان عقد نمیشه که اصل عقد من قصد داشتم ولی من دائم تخلف کرد. اینجا اینطوره، اینجا میگه من ازدواج قبول دارم ولی دایش چی خب پول بگیره، ازدواج میگه قبول دارم دیگه. صاحب جواهری حتی اینجا میگه برای متجه دارن جواهر میخوان، جواهر دارن میخوان. بل لعل المتجه ترتب الحکم ولو کان الذی دعاه الی الرضا الرغبه فی الميراث، بلکه متجه آن است که حکم مترتب میشه هرچند که داعی بر رضا چه بوده؟ رغبت در میراث. مثلا میان بچه را عقد میکنن یک ساعت برای محرمیت. خب در اینجا در باب ازدواج بله اون که امور جنسی و اینا دعایی هستن، حالا اینجا اون داعی نیست، برای شهوت و محبت نیست، برای محرمیت اشکال نداره. بنابراین تخلف دوایی یا دایی چی باشه اینا مؤثر در صحت عقد نیستن. چیزی که مؤثر در صحت عقد انشاء است و قصد انشاء نسبت به اون عقد. اینجا ایشون میگه اینطوریه، ولو به اینکه این شخص داییش رغبت بر میراث باشه، ولی خب این باعث نمیشه به اینکه ما قبول نکنیم، باید بگیم به این که نه خیر، بایستی این به اون قصدی اجازه بده که اگر زنده بودم حاضر بود با اون زنده کنه، نه این لازم نیست. بله الا المتجه ترتب الحکم ولو کان الذی دعاه الی الرضا الرغبه فی المیراث، ضرورت تحقق رضا و این کان دعاه الیه طمع، برای اینکه رضا لازمه در باب فضول، رضا میخواد ولو اینکه دعای بر رضا طمع در میراث باشه، ولی رضا لازمه، موضوعیت داره. بعد اینجا سوال ما جواهر داره میخوانیم، صاحب جواهر قسم در جای متهم نباشه لازم نیست، بر حسب روایت، حالا ما اگر روایت تعبدیست تقریبا، بر حسب روایت اونجا که اتهام باشه قسم بدیم، نباشه نه. بله در جای دیگه ایشان میگه حتی قسم لازم نیست، حالا جواهر داره میخوانیم. خب بعد اینجا صاحب جواهر رفته سراغ کلام مسالک، این ما کار نداریم، اشکال مسالک میخواد بکنه بنده هم راضی کنه، مسالک نمیدونم چطور بوده، این عبارت که اینجا هست غیر از عبارت مسالک، حالا یه چاپ دیگه بوده پیششان چی بوده یا خطی بوده، خلاصه حالا کار نداریم ما. اشکال مسالک میکنه که مسالک خواسته بگه که این از مورد قاعده فضولی خارج است و در فضولی ما یمین لازم نیست، چه یمین لازمه؟ ایشان میگه من قرائب الکلام کار نداریم. حالا میرسیم به یک جایی که این مهمه، در صفحه 205، نعم لو قلنا به این که اجازه کاشفه، اجازه بینیم چیه، این خیلی مؤثره در بحث به فضولی، شکی نیست که محتاج به اجازه من له العقده، اجازه لازمه. اجازه ناقله است یا کاشفه است، فیه قولان وجهان بل قولان. اجازه اگر ناقله باشه، مثلا فرض که یک ماه قبل از این یک گوسفندی فروختن مثلا به زید برای فضولیان، خیلی خوب، بعدا رفتیم مالک گوسفندی پیدا کردیم که اطراف بایه فضولی بوده، مشترک خود زید بوده خریداری. بعد رفتیم مالک پیدا کردیم، مالک بخواه اجازه بده، حالا این اجازه ناقل است یا کاشف است؟ اگر اجازه ناقل باشه معنیش است که از حالا که پیدا کردیم از حالا عقد صحیحه، یعنی از حالا نقل و انتقال حاصل میشه، تا به حال نقل و انتقال نبوده، گوسفند مال صاحبش بوده، شیرش و پشمش مال صاحبش بوده. ناقله یعنی از حالا که اجازه میده از حالا نقل و انتقال حاصل میشه، آثار از حالا مترتب میشه. کاش معنیش هست نه خیر، رفتیم حالا پیدا اجازه کرد، از اون یک ماه قبل نقل و انتقال حاصل میشه، در اون مدت یک ماه هم پشم گوسفند مال مشتریه و بچه بیانه مال مشتریه، چاق شدنش مال مشتریه و شیرش هم مال مشتری. خلاصه بنابراین خیلی روشنه که اجازه ناقله باشه چه اثر داره و اجازه کاشفه باشه چه اثر داره، اینو میدانیم. خب منطقه را بده که وقتی که دو جور تصورش باید بینیم که آیا از روایات ما از مسئله عرف و عقلا آیا کشف استفاده میشه یا نقل استفاده میشه. نوع فقهای ما قائلن که کاشف است. اینجا صاحب جواهر رفته روی این بحث، حالا این دقت فرمایید، گفته نعم لو قلنا بکنزه کاشفتن. کاشفرم چند جور شیخ سه جور تصور کرده در مکاسب، به مکاسب. یکی کشف حقیقی. کشف حقیقی معنیش این است که اجازه کشف میکنه از صحت عقد، یعنی کشف میکنه به این که وقتی عقد واقع شده نقل و انتقال حاصل شده، هیچ اثری فعلا نداره غیر از کشف. مثل چی؟ مثلا مثل تابلوی که در سر راه زدن راننده از اونجا عبور میکنه، این تابلو همه کاشف هست. این تابلو میگه اینجا پل هست، این تابلو میگه به دست طرف دست راسته، اون میگه طرف دست چپ باید بری، این کاشف هست. کشف میکنه خودش هیچ اثر نداره، خود این اثر در پل نداره، خود این تابلو اثر در کج بودن راه نداره، این باید که علامتی است که کشف میکند. آیا اجازه این طوریه؟ اجازه کاشف هست؟ اجازه نه، فقط کشف میکنه از مطلب یا اثر داره. بله. خب این بحث را شیخ انصاری داره که ما نمیتونه بگیم اجازه کاشف محضه. چرا؟ چرا اجازه یا کاشف باشه معنیش این است که این اثر نداره، ولی اینکه اجازه اثر داره. لا یحل والامر الا من طیب نفسه، اجازه مال من است، اجازه من باید اثر داشته باشه دیگه، مال منه، میخواد به ملک دیگری بره دیگه، این نمیشه فقط یک علامتی باشه و اثر نداشته باشه. بس مسلمن اجازه چیه؟ اثر داره. بس کاشف محض، کشف حقیقی شیخ گفته، نمیتونه قبول کنیم. خب این کنار. حالا که این اجازه کشف محض به اون معنا نیست و مؤثره، میخواد تأثیر در چه چیز بکنه؟ میخواد تأثیر بکنه در نقل و انتقال دیگه، در نقل و انتقال تأثیر کنه. خب اجازه امروز آمده ولی عقد یک ماه قبل از این واقع شده، اگر این تأثیر کنه در نقل و انتقال یک ماه قبل چی میشه؟ لازم است که متأخر در متقدم اثر کنه، این که نمیشه. بله بله. خب همین خواهیم ببینیم آیا میشه چیز متأخر در متقدم اثر بکنه. البته این معلوم است که از لحاظ فلسفه و حقیقت نمیشه متأخر در متقدم اثر کنه، نمیشه شرط در مشروط قبل اثر بکنه، چون شرط چیزی که وجود اون مشروط به اون متوقفه، هر چیزی که وجودش به اون متوقف باید قبل از اون ولو رتبتاً وجود داشته باشه دیگه. یه تأثیر متأخر فی المتقدم محاله، تأثیر متأخر وجودن فی المتقدم وجودن محاله. چه این متأخر شما چه حساب میکنید؟ شرط حساب کنید، شرط باید برشون مقدم باشه. سبب حساب میکنید، سبب باید برای سبب مقدم باشه. بالاخره هر چی شما حساب کنید نمیشه متأخر وجودن فی المتقدم وجودن اثر بکنه، چون متقدم وجودن فرضنه که این شرطشه دیگه، تا شرط نماشه اون به وجود نمیاد، فرضنه که این سببشه، تصورشه مسبب به وجود نمیاد، سبب که بس اینست که هیچوقت نمیشه متأخر در متقدم وجودن اثر بکنه. خب پس بنابراین بحث اینه که آیا شما اجازه رو چی میدانید؟ جواهر اونجا سلارت کنه. بله خب صاحب جواهر برای خاطر جواب از این اشکال، البته خودش بعدن رد کرده ها، صاحب جواهر برای جواب از این اشکال گفته که آقا این شرح حسابش غیر از حساب فلسفه و حقایقه، چون گفتیم قبلا که ما دو جور اشیا داریم در عالم، یک اشیای اعتباری داریم، اشیای حقیقی داریم. بله نصف زندگی مردم رو اعتباریات تشکیل میده، حقیقی مثل همین که بالاخره خورشید طلوع کرد و روز به وجود آمد، این حقیقتا و تکوینا طلوع خورشید موجب وجود نهار است. خیلی خوب، اما خیلی سیاسی اعتباریه، اعتبار مثل ملکیت که هم اعتباریه، این فرش تا به حال اعتبار کردن مال شما چون یا به ارث به شما رسید یا پول دادی خریدی، اما حالا که این فرش میاد پول میده میخره، دادن پول با شرایطش اعتبار میکنن مال کس دیگه، در خارج فرش همون فرشه، زید همون زید، امر همون زید، حالا تا به حال اعتباراً مال این بود، از حالا اعتبار مالونه، مثل زن و مرد، حالا که انکهتو نبود اعتبار برای زوجیت نبود، اما همون انکهت و زوجته اعتبار میکنن که این زوج است و اون زوج است و آثار مترتب میکنن. این اسکناس خیلی ارزش داشت، مثلا یک تیکه کاغذ 1000 تومان ارزش داشت، میبرد بازار به اندازه 1000 تومان میشه چی میبرد. اسکناس از افتاد، از اعتبار افتاد، دولت قانون درست کرد که اسکناسی که این طور باشه ارزش شد. همین اسکناس که دیروز اگر می بردید 1000 تومان می دادید به شما، مثلا 1 کیلو فرض کنید که تن می دادن، امروز 1 شایی کرده، این چی اعتباره؟ این در خارج چیزی نشده ولی این اعتباره، این اعتباره. خب حالا در اینجا صاحب جواهر خواسته بگه که در اون که ایشان میگن اونجا، من خواستم عرض کنم صاحب جواهر گفته ما در جلد 22، چون این جلد 39، در جلد 22 در باب بی ما بحث کردیم و گفتیم به این که شرع غیر از عرف و عقله، غیر از عقل، حالا بل عقلا همینطوره، عقلا نمیشه که متأخر در متقدم اثر بکنه، چه شرطا چه سببا، ولی شرع خیلی جاها داره که متقدم در متأخر بلکه اثر داره. مثلا شارع گفته اگر شب مستحاضه غسل کرد اثر داره در صحت صوم امروز، امروز روز شنبه است، اگر شب یک شنبه غسلش به جا آورد روزه روز شنبهش صحیح میشه، بس اون متأخر در متقدم اثر میذاره. گاهی طوری، گاهی را به عکسه، فردا جمعه است آب گیرش نمیاد، بوده پنجشنبه غسل جمعه بکنه، بنابراین اون چه حساب شر را قرض حساب عقل است، اینطور گفته. حالا اینو مطالعه کنید تا بقیه بحث انشاءالله بری کرده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.